Sí, entonces sí. No, no,
no. No.
کلام در این بود که بر فرض مقدمیت خروج برای کون در خارج دار که ملازم است با ترک قصد، آیا حکم مولوی نسبت به او وجوب است یا خیر؟ برای اثبات وجوب دو راه مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودند. راه اول دیروز بیان شد که از نظر ایشان مردود بود. راه دوم این است که گفته شود خروج اساساً حرمت ندارد، و ترک خروج مطلوب مولا نیست ولو به ترک دخول. زیرا مصلحتی که در خروج است به عنوان مصلحت مقدمیه به دو صورت قابل تصور است. صورت اولا این است که این مصلحت دارای بدل باشد. اگر برای مصلحت خروج بدلی وجود داشته باشد احتمال تأثیر مفسده خروج که مفسده غصب است در حرمت او وجود دارد، چون بدل برای مصلحت مقدمیه خروج حسب الفرض موجود است. و ما می توانیم بگوییم مصلحت خروج موجب می شود که خروج حرام باشد. صورت دوم این است که گفته شود برای مصلحت مقدمیه خروج بدلی وجود ندارد کما هو المدعا. بنابراین مصلحت مقدمیه اقتضا دارد طلب همین مقدمه را، که در عرض خروج است. این قلت تحقق خروج به دو صورت است، یکی خروج پس از دخول دوم خروج از ناحیه ترک دخول، این اساسا وارد نشده در دار غیر تا بخواد خروج تحقق پیدا بکنند. پس مصلحت مقدمیه خروج مصلحت منحصره نیست، چون می شود به ترک دخول شما مصلحت خروج را به دست بیاورید. مصلحت خروج اینه که انسان اطلاع به قصد پیدا نکنه، به قصد زائد. خب داخل دردار قصدی نشود تا مبتلا به تخلص از قصد، دیگه نیاز به تخلص از قصد نباشد. جواب میدهند که ترک و دخول ایزن مقدمه منحصره است، ولیکن در طول خروج نه در عرض او. بعد از دخول خروج مقدمه منحصره خواهد بود برای ترک قصد. خروج مقدمه منحصره برای ترک قصد زائد خواهد بود. پس ترک دخول نتیجه می شود. ترک دخول یعنی ترک دخول در دار قصدی مقدمه منحصره برای ترک اصل قصد است. تنها راهی که ما بخواهیم اصلا قصد را مبتلا نشویم اینه که داخل دار قصدی نشویم. پس ترک دخوله مقدمتون منحصره لترک القصد رأسن، والخروج مقدمتون منحصره لترک القصد زائد، و واضح است که این دو مقدمه در عرض یک دیگر نیستن تا احدهما بدل برای دیگری باشد. بدل مقتضای بدلیت در عرض یک دیگر بودن است. بنابراین که خروج مقدمه منحصره برای ترک قصد زائد است، و مصلحت ترک قصد لا تحصل الا بالخروج. پس معقول نیست که مقصده موجوده در خروج من جهت القصد مؤثر باشد در حرمت خروج. لذا گفته می شود خروج حرمت ندارد اصلا. در این وجه دوم نیز مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنند، یعنی این را قبول ندارند. دقت کنید، حاصل اشکال ایشان این است که ما در اینجا به دو امر مبتلاییم. یک امر اهم که ترک قصد زائد است، و دوم مهم که ابتلا به مقدار از قصد که از ناحیه خروج است. و ما نمی توانیم هر دو غرض از اهم که تخلص از قصد است، از قصد زائد، و مهم که ترک قصد به مقدار خروج است را استیفا کنیم. ولیکن آیا استیفاء غرض اهم و مهم استیفاء خارجی ام استیفاء شرعی؟ از ناحیه بحث و زجر مولا تشریعی، از ناحیه زجر و بحث مولا. اگر استیفاء غرض استیفاء خارجی باشد، جای این توهم وجود دارد که گفته شود اگر نوبت به اینجا رسید که مکلف بخواهد استیفاء غرض اهم کند، که عبارت است از تخلص از وصف زائد، از ناحیه خروج مقصده خروج مزاحم با استیفاء غرض اهم نخواهد بود، جایی که این حرفی هست. و الا که اگر مزاحم باشد، از این مخلف هم غرض مهم فوت شده است هم غرض اهم. ولیکن این استیفاء، چون صحبت از این است که آیا خروج حکم شرعی در حکم چیست، حرمت دارد یا ندارد، این استیفاء استیفاء تشریعی است که عبارت است از بحث مولا نحو المأمور به و زجر مولا عن المنهی عنه. که مولا بحث می نماید به چیزی که غرض به فعل او وابسته است، یا زجر می کند از عملی که غرض مولا در ترک اون عمل است. و در ما نحن فیه مولا متمکن است از این که زجر از تمام انها قصد بنماید، اولا چه تحت عنوان دخول، چه تحت عنوان بقا، و چه به عنوان خروج، هر سه منهی انهاست. و در این مرحله زجر از قصد به طور مطلق دورانی بین اونچه که زجر شده است از او و شیء آخر وجود ندارد. بنابراین نباید داخل دار قصبی بشود، نباید بماند در دار قصبی، نباید خارج بشود از دار قصبی، به این که اصلا چی؟ ترک بکند قصب را مطلقا. دوران بین اهم و مهم در این مرحله اصلا وجود ندارد موضوعاً. و اما بعد از دخول در دار قصبی، دوران از ناحیه حکم مولا نیست، بلکه از ناحیه فعل عبد است در مقام امتثال. چون عبد چاره ای ندارد، یا باید در دار قصبی بماند که مبتلا می شود به مفسده بقای در دار قصبی، یا باید خارج بشود که این هم ابتلاء به قصد مقدار خروج است، یا از دو حال خارج نیست. اینجاست که دوران می شود بین اهم و مهم من الغرضه، تخلص از قصد اهم از بقای در دار قصدی، ولو تخلص از ناحیه خروج باشد، یعنی بخواد تخلص به واسطه خروج. دوران بعد از دخول در دار قصدی بین الاهم و المهم آرامتر. این دوران از ناحیه عبد است در مقام امتثال، نه از ناحیه مولا. اگر از ناحیه مولا بود جای این توهم وجود داشت که گفته شود تفیت هر دو غرض از ناحیه مولا، که اگر مقدمه منحصر را ایجاد نکند تفیت غرضین می شد. طبیعی هست، ولیکن چون از ناحیه عبد است حکم به حرمت خروج از ناحیه مولا هیچ قبحی عقلا ندارد. پس این که گفته شده است خروج محکوم به حرمت نیست ابدا، اساسی نخواهد داشت. لذا از بیان ما روشن می شود حکم اونجایی که خروج از دار قصدی مقدمه واجبی مثل انقاذ غریق یا اطفاء حریق بشود، که توهم شده است که این حکم خروج حکم به حرمت ندارد، چون قبل از ابتلاء به خروج دورانی نبوده است و بعد از ابتلاء به خروج، یعنی وقتی وارد دار قصدی شد، به خاطر انقاذ غریق یا اطفاء حریق خروج مقدمه منحصره و حقیقیت برای این واجب. اگر اون مفسده حرمت خروج مؤثر باشد لازم می آید فوت غرض اهم، تحصیلا لغرض المهم، که غرض مهم هم ترک شده است، تو مبتلا شده به غرض. از بیان ما بطلان این توهم روشن می شود، زیرا دوران بین الغرضین، دوران امر یعنی بین الغرضین، از ناحیه عبد است و در مقام امتثال، نه از ناحیه مولا. لذا امر به اهم که انقاض غریق یا اطفاء حریق است امر منجزون در حال خروج، که این غرض لا یتحقق الا در همین حالت خروج. پس خروج محکوم به حرمت است، از ناحیه مولا بلا اشکال. بس تخیلی در این مقام میفرمایید شده است که باید اون عرض بشیم و جواب ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.